بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه بزرگواران دارم و عرض خیر مقدم. اول یه اعتذاری عرض بکنم. من یه خورده امروز، یعنی از دیروز، یه حالت سرماخوردگی و اینها داشتم. دیگه امروز با قرص و اینها اومدم خدمتتون. البته خب انجام وظیفه بوده، ولی اگر یه وقت صدای ما خیلی نشد به اونجا برسه و اینها، دیگه ببخشید و اگر هم میتونید جلوتر بیایید چه خوب چه بهتر. خب بحث هگل رو قرار داشته باشید. اگرچه شما حتما واحدهایی و بحثهایی رو از فلسفه خوانده اید و بیان این حرف قدر دیره، ولی یه نکته کلی عرض بکنم برای فلسفه خوانی و اقسام فلسفه خوانی که شاید به درد بخوره، به خصوص در مورد بحثای این چنینی که شاید بحثای جدیتری در فلسفه غرب هست و خب چالشی تر هم هست. ما دو جور مواجهه اشتباه با فلسفه داریم. یکی این که در مواجهه با فلسفه ها شیفته یک فلسفه و یک فکری میشیم، با دلیل یا بی دلیل میشیم مدافع یک نگاهی، و خب حسن فلسفه اینه که اگر هیچی نداشته باشه آدم حراق میتونه بشه، مجلس آرا میشه. و خب به هر حال کرنای که اون فلسفه میشه بخشی از هویت ما و برای سینه میزنیم. این کاملا در مخالفت کار فلسفیه. در ابتدا همه ما این رو قبول داریم، اما وقتی وارد یک نگاه یا در مواجهه با یک فیلسوف بزرگ، یه دفعه کرنا مرید میشیم بدون اینکه خودمون متوجه بشیم و اسمی روش باشه. این مواجهه غلطی با فلسفه است. و دوم نقطه مقابل اینه، اونگاه که باز هم یا با دلیل یا بی دلیل به جنگ یک فلسفهی بخوایم بریم. نمیشه با فلسفه جنگید، برای اینکه نمیشه با فکر جنگید. این که عرض کردم با دلیل یا بی دلیل فلسفه ای رو سعی کنیم ادله پیدا کنیم برای نفیش، برای غلط بودنش، این کار شکست میخوره و چنان که تا حالا هم همینطور بوده و شکست برده. شما نقدی نمیتونید پیدا بکنید، الا نقدی به فلسفه ای نمیتونید پیدا بکنید، الا اونجایی که مبانی متفاوت شده. مثلا شما در فلسفه اسلامی از عقلی سخن میگید، عقل جاودانه و فراتاریخی، که اگر فلسفه دیگری چنین عقلی نداشته باشه بهش میگید وهم. خب از منظر خودتون دارید به اون میگید وهم دیگه. یا نقدی که فیشته به کانت میکنه، کانت نومن رو قبول میکنه و این رو تبیین و توجیه میکنه در فلسفه خودش. فیشته این رو از جهت دیگری و به دلیل مبنای دیگری که اتخاذ کرده نقد میکنه. نقد مبنایی میدونید یعنی چی؟ یعنی اونی که تو میگی با اونی که ما میگیم فرق داره. یعنی دیگه در هر نقدی شما باید اتخاذ موضع کنید. مثلا میگی من در فلسفه اسلامی میستم، فلسفه کانت رو میخوانم، اتخاذ موضع کرد. اینو نقد بکنید، نقد رو هوا اصلا نداریم. ما این نفر بیاد بگه آقا من نقدهای به فلسفه کانت دارم، اول از همه باید بگم تو خود کجا ایستادی، خودت چه مبنایی داری. نقد مطلق که نداریم همجور رو هوا. من نقد دارم به از چه زاویه ای، تو خودت اصلا چجور میتونی حرف بزنی که بخوای بعد به فلسفه نقد بکنی. همه اینا بر اساس مبانی شما به شما اجازه داده میشه. لذا نقد به این معناست و اشکالی هم نداره ها، اشکالی نداره. نقد ملا صدرا به ابن سینا همینطوره، نقد ما و حالا دهه 40 در اوایل انقلاب و اینها به مارکسیسم همینطوره و همشون همینطور. شما مبنای یک فیلسوف رو اگر دنبال بکنید چاره ای ندارید که مثل او حرف بزنید. کانت میگفت، میگفتش که شما تناقض نگید فلسفه گفتید. فیلسوف تناقض نمیگه، حالا شذ و ندر یکی یه جایی رو پیدا کنه اون که خب به چشم نمیاد، ولی مبنای فیلسوف چیزیه که او بر اساس او این ساختمان رو چیده. مبنا رو قبول کنید چاره جز این نگاه ندارید، قبول نکنید خب شما جدایید دیگه، اصلا خیلی راحت میتونید نقد کنید، خیلی هم دشوار نیست. این نگاه دوم. نگاه سوم که البته همیشه بوده چه بسا، ولی مثل هایدگر، مثل گادامر و اینها روش خیلی تاکید دارن، نگاه چیره شدن به یک فلسفه و عبور سلامه در جایی که شما نفیش نمی کنید، از او بالاتر میرید. حالا در هایدگر اگر برسیم به دیالکتیک عرض خواهم کرد که حالا در آخرین یا نفی متعین همین اتفاق میفته، چیره شدن. و مثال میزنن میگن شما وقتی یک غمی دارید، یک سوگی دارید، بعد چند سال معمولا اون سوگ فراموش نشده ولی شما بر او چیره میشید و از او عبور میکنید. عبور از فلسفه به این معنا، یعنی هاضمه انسان چنان فراخی داشته باشه که بتونه فکرهای مختلف رو بخونه و بفهمه و خودش فکر بکنه. پس در مواجهه با فلسفه ها آنچه که خود فیلسوف هم داعیه داره و ادعای این رو داره و تقاضای این رو داره چیره شدن، یعنی که شما هم شروع به فکر بکنید، شما هم راهی که فیلسوف داره میره رو پی بکنید. همه فلسفه ها یک راهی رو دارن پیش پای شما میگذارن، همه فلسفه ها سلوک انسانه. شما ببینید کار نداره، حالا اسفار ملا صدرا اسمش سفره، اما ابن سینا رو هم نگاه بکنید. ابن سینا اسم کتاب فلسفیش رو میذاره شفا، اسم کتاب طبیش رو میذاره قانون. یعنی شفا اتفاقا اونجاست، رستگاری در اونه و داره رستگاری مبتنی بر حکمت مشاء عرضه میکنه و ارائه میکنه. اینجور نبود که اینها رو بنویسن برای اینکه یه چیزهای بلد باشن و اصطلاحاتی رو یاد بگیرن. این برای طی این مسیر بود. و مثلا شما اشارات رو نگاه بکنید در ابن سینا، خود هگل میگه اصلا پدیدارشناسی سرنوشت روحه یا شرح سوانح روحه. اصلا یه بچه تراژیک هم داره، چون داستان زمین خوردنهای انسان در طول تاریخ بخوام سادش بگیم، پدیدارشناسی هگل داستان یا به یه معنا بایوگرافی روحه، به یک معنا داستان زمین خوردنهای زمین در طول تاریخ، زمین خوردنهای عقل در طول تاریخ. لذا فیلسوف به ما فلسفه نمیگه که اینا رو حفظ بکنیم، و خیلی هم مهم نیست اینها رو آدم مثلا صفحه فلان اسفار رو جلد فلان به حافظه داشته باشه نداشته باشه، این خیلی ربطی به این نداره که آدم داره کار فلسفه. لذا در مورد آنچه که از هگل خواهیم گفت این نگاه رو داریم. شاید تو این بحث مختصر ما دیگه به جریانهای بعد هگل نرسیم، شاید بعضی جاهاش اون حس اول رو برای شما ایجاد بکنه که علاقمند بشید و بگید خب آره همینه دیگه حرف نهایی، مگه دیگه چیز دیگه میشه گفت، یه جایش متنفر بشید. اگر این دو اتفاق بیفته بنده ناکام بودم و شما هم باید تلاش بکنید که غیر از این باشه، یعنی هیچ کدوم از اینها غرض ما نیست از این بحث. اما نکته دوم درباره بحث، طبیعتا تو این 4 جلسه امروز یا نمیتونم اون بحث بعدی هم با شما یا نه که بهمن هست، چیز زیادی از خود هگل نمیشه خوند. حالا عرض خواهم کرد به خصوص هگل یه فلسفه خیلی عریض و طویلی رو ارائه میکنه که هر بخشش هنوز که هنوز بسیار مهمه و داره کار میشه و آموختنش هم زحمت میخواد. کاری که تو این جلسات میشه کرد امروز حالا به طور مشخص، ما سر نخ‌ها و سر خط‌هایی رو میگیم برای اینکه بتونید این رو دنبال بکنید. و این رو هم من به شما بگم، آقا فلسفه خانی بدون متخانی فایده ای نداره. شما دکتر بشید، فوق دکتر، فوق دکتر، اصلا تا یک متن فلسفی رو سر کله باش نزنید، کلنجار باش نزنید، میخواد اشارات باشه، میخواد پدیدارشناسی روح باشه، میخواد نقد اول کانت باشه، هر کدوم حسل باشه، هر کدوم از اینها، باید متن فلسفی رو مثل آخوندان، مثل طلبه ها اون شکلی خان، و الا میشیم جزوه‌ای و اتفاقا اون اتفاق نمیفته. اون اتفاقی که سلوک فلسفیه و سلوک تفکره برای ما رخ نمیده. بنابراین آنچه که بنده عرض خواهم کرد، چه الان که میخوام شروحی رو معرفی بکنم و چه بعد که میخوام بخشی از فلسفه هگل رو عرض بکنم، هدفمون اینه که بتونیم آماده بشیم برای خواندن متونش. باید اینطور بشه. در مورد شروع هم عرض بکنم، خب میدونید غربی ها به طور کلی خیلی مفصل تو آثارشون کار میکنن، برخلاف ما که مثلا ملا صدرا که دیگه فیلسوف رایج و دارج ماست، نمیدونم سالی چند، حالا به غیر از تدریس ها که کتاب میشه اون که هیچ، چند تا کتاب درباره فلسفه ملا صدران نوشته میشه. در مورد فارابی و اینها که اصلا خیلی بده وضع ما، باز جهان عرب خیلی بیشتر نوشتن درباره فارابی، ما اصلا خیلی عجیبی خلاصه. هگل رو خیلی شرح برش نوشتن، ما الان 50 تا شرح هم اگر ذکر بکنیم یه قطره از این دریاست. اما در خانش یک فلسفه شما نیاز چندانی به شرح ندارید، به شروح لااقل ندارید. بله یکی میخواد یک کار پژوهشی کنه، خب مهمه مثلا این شارح چی میگه، اون شارح چی میگه، این چه جریانی رو نمایندگی میکنه و باقی. نهایتا یک شرح یا دو شرح اگر آدم آشنا باشه و خوب خوانده باشه باید بره سراغ متن فیلسوف. خب علایه ها هگل آثار خودش رو عرض خواهم کرد، اما آنچه که در بارش نوشته شده من دو دسته بکنم. دسته اول اون شروحی که در اولویت اوله و بسیار به شما کمک میکنه در خواندن هگل، یکی شرح پدیدارشناسی هستش که هایدگر نوشته با همین عنوان، پدیدارشناسی روح در گفتارهای هایدگره. در اونجا خود پدیدارشناسی هگل رو بحث میکنه، تفاوتش رو با حوسل بحث میکنه، این خیلی مهمه. و جالبه هایدگر خودش رو پیرو هگل در پدیدارشناسی میدونه تا حوسل، همونجا میگه هم در مسائل اساسی پدیدارشناسی و درباره نظام هگل بحث خیلی جدی و مهمی رو مطرح میکنه که اگر فرصت بشه یا برسیم عرض میکنم چه گیری یه جایی هست تو این نظام. فکر میکنم هم ترجمه شده، یعنی من رساله رو که مینوشتم این کتاب هنوز فقط انگلیسی بود و خیلی دوست داشتم ترجمه بتونم بکنم، اما بعد شنیدم که ترجمه شده. دوم کتابی هستش که گادامر نوشته، دیالکتیک هگل، 5 مقاله است که چه بسا از اون کتاب هایدگر هم بهتره، فقط کمی دشواره برای شروع. این کتاب رو نمیشه خواند، اما دو تا ترجمه ازش شده، یکی آقای جوزیه، یکی آقای پگاه، پگاه آقای خانوم، پگاه مسلح بکنم بعد. و ایشون ترجمه کرده، هر دوش هم قابل خواندنه و خوبه، خیلی خوبه، خیلی. اگر من مثلا این اطلاع رو داشتم که شما اجمالا یه مقدماتی از هگل میدونید، همون رو میخوندید، این کتاب گادامر رو. دشوارترین بحث‌های هگل رو مطرح کرده و اتخاذ موضع میکنه. مثلا یکیش جهان وارونه است، مثلا نیرو و فاهمه، از سخت‌ترین حرفاییه که هگل. سوم کتابی هستش که آقای دکتر عبادیان ترجمه کردن، پیشگفتارهای هگل بر پدیدارشناسی و زیبایی شناسی. هگل پیشگفتارهاش گاهی از خود متن‌هاش مهمتره، من جمله در خود همین پدیدارشناسی. پیشگفتارها بعد از کتاب‌ها نوشته شده و بسیار مهمه، چه بسا مهمتر از متن. آقای دکتر عبادیان در این کتاب که پیشگفتار پدیدارشناسی و زیبایی شناسی رو آوردن و ترجمه خودشون هم هست، میدونید ایشون جزء بهترین هگل شناس‌های ایران بودن و از با استفاده از دو تا شرح اینا رو شرح کرده، اینش خیلی خوبه، بند به بند پدیدارشناسی رو شرح کرده. حالا تو پرانتز کتابی هم از یوبل ترجمه شده، شرح پدیدارشناسی، قطعا نخوانید. افتضاح ترجمه، از افتضاح هم اونورتره، اگرچه خب متن ممکنه خوب باشه چون اونم بند بند شرح میکنه، ولی این کتاب آقای عبادیان حتما بهتره. چهارم کتاب خرد و انقلاب مارکوزه است. مارکوزه خودش گرایش چپ یا فرانکفورتی داره، اما شرح خوبی نوشته. یک کتابی داره خرد و انقلاب. خرد یعنی هگل، انقلاب یعنی مارکس. یه بخشی از کتاب، نیمی از کتاب هگل رو بحث میکنه، نیمی هم مارکس. خیلی کتاب خوبیه و برای شروع هگل میتونید این رو بخونید. و پنجم هم کتاب استرنه که من معرفی هم کرده بودم خدمتتون، هگل و پدیدارشناسی روح، رابرت استرن که آقای اردبیلی ترجمه کردن. کتابیه که متناظر با پدیدارشناسی. استرن تو این کتاب اومده توضیح کرده، یعنی یه جوری بدون این که متن پدیدارشناسی رو همش رو بیاره، ولی عملا یه بار به قول طلبه اینو تحریر کرده. تحریر کردن یعنی یه بار به زبان خودش نوشته و یه شرحی کرده و اینو آسان کرده، تقریبا اینطور. لذا این هم مناسبه برای شروع. اون کتاب مارکوزه هم خوبه. اما از اینها یه کتابی استیس داره درباره هگل که آقای حمید عنایت ترجمه کرده، فکر کنم سال دهه 40 این ترجمه شده اگر قبل‌تر نباشه، اما واقعا اگر بهترین کتاب در فارسی درباره هگل نباشه یکی از بهترین، الان شاید بگیم قدیمیه و خب استیس انگلیسیه و روان می نویسه، الان هر کی هگل میگه باید انگار خیلی پیچیده حرف بزنه، کم کم داره یه زبان خاصی در هگل خانی اختراع میشه. این ادا و ادوارها درش نیست، اما بسیار دقیق و مهم کتاب استیس. خب اینها به عنوان شروع مهم، دیگه غیر از این خیلی هست، نمیدونم میخواد معرفی کنم به همراه کتابش ببینید یا قد و قواره کارها رو بدونید. عرض میکنم بعضی هاشو، مثلا بیزه کتابی داره که این آقای حسینی ترجمه کرده. هگل در سطح دبیرستان اگر کسی میخواد بخونه خوبه، این خیلی زبان روانی داره، فوق العاده هم اطلاعات داره. اینا رو به عنوان شرحهای در دست دوم داریم میگیم دیگه، هر کدوم کمابیش نقصهای درش هست، حالا چا بگیم چه نگیم. کتاب تیلور هست، هگل و جامعه مدرن. تیلور هگل پژوه قابل اعتمادیه، اما این کتابی که هگل و جامعه مدرن ترجمه شده، ترجمه افتضاحی داره. این هم نمیدونم چرا، چون متنش انقدر دشوار نیستش که این ترجمه انقدر دشواره و بدخوانه، اما مباحث خیلی مهم و قابل استفاده‌ای داره. تیلور درباره هگل، یه دونه هم تیلور داره که ترجمه نشده. یک کتاب دیگه ای رو دن مویار همین کتاب راهنمای انتقادی پدیدارشناسی که این رو هم آقای اردبیلی ترجمه کرده و حتی ایشون ترجمه نکرده، ایشون ویراستاره، کسانی دیگه ترجمه کرده. اینها یه مجموعه مقالاتیه که محققین تحلیلی نوشتن. میدونید با حلقه لیان و به خصوص کارنف هگل خیلی منفور شد در بین فیلسوفان تحلیلی. اصلا فلسفه ایدئالیسم مدت‌ها بین اینها یه جور فحش بود. ایدئالیسم یعنی همین که مثلا سفسطه و دریوری و مثلا اینجور چیزا. یه استادی میگفتش که ایدئالیسم یعنی اینجا دره، تو از دیوارم بری رفتی، فرقی نمی کنه چون همه چیز ذهنه دیگه. اما امروز بازگشت جدی فیلسوفان تحلیلی به هگل دارن و این کتاب همینطوره. حسن تحلیلی ها اینه که بیان نسبتا روانی دارن و راهنمای انتقادی پدیدارشناسی همون مقاله اولش رو که هایتمان نوشته در پاورقی همون مقاله اول، اونجا خودش اومده شروع هگل رو چند قسم کرده و نام برده. در این ترجمه نیست، نمیدونم چرا حذف کردن. البته اون تقسیم بندی هم خیلی علیه السلام نیست، ولی به هر حال اونجا چهار نوع جریان‌های تفسیری هگل رو در پاورقی یعنی در متن ذکر می‌کنه، در پاورقی مصادیقش رو میگه. دیگه خب خیلیه، یه جریان فرانسوی داریم، هیپولیت، کوژب و جانوال مثلا، یه جریان چپ داریم در ترجمه در تفسیر هگل، ژاکتونت، لوکاچ و میلان زنوی مثلا، اینا که متناش هست دیگه. حالا بقیه رو دیگه عرض نکنم، حالا خسته بشه. اما در مورد اندیشه هگل من دو تا مقدمه عرض بکنم و وارد خود هگل بشه. ببینید فلسفه که با افلاطون به یک معنا بنا شد، کارش این بود که موجود حقیقی رو بشناسه. چه در افلاطون چه در پارمنیدس شما این رو دارید دیگه. این موجود حقیقی رو که میخواد بشناسه، نه اینکه هر چیزی که هست رو بشناسه، بلکه موجود حقیقی رو میخواد بشناسه. چرا؟ برای اینکه ما بعضی چیزا داریم که وجود دارن ولی حقیقی نیستن. یعنی چی؟ چطور میشه وجود داره ولی حقیقی نباشه؟ بله، بازتابی از حقیقتن، تو ذهن ما هستن، سایه های حقیقتن و امثال اینها. این با افلاطون بنا میشه. یعنی دو کار با افلاطون اتفاق میفته که نتیجهش همونی بود که عرض کردم. انسان یونانی در یونان باستان پرسش از مفاهیم نمی کرد. این کاری که سقراط بنا کرد کار جدیدی بود و چیزی نبود که بگیم همواره متداول بوده ها. سقراط اومد از مفاهیم پرسید. پیش از اون در فضای یونان به خصوص مثلا ارزش ها رو خدایان و پهلوانان مشخص میکردن. شخص ملاک ارزش بود. لذا مثلا میگفتن آشیل این کار رو کرد و این خیلی ارزشمنده و این در واقع اون الگوی انسانه. سقراط اومد از خود ارزش پرسید و رابطه رو با شخص قطع کرد. خود این مفهوم رو بیاید ببینید چیه. شما که میگی شجاعت، آیا میتونی بگی شجاعت چیه؟ در همون رساله های ابتدایی افلاطون دیگه حتما یونان رو عبور کردید. از لاخس که خودش فرمانده جنگه میپرسه که شجاعت یعنی چی؟ او هم میگه خب بالاخره من فرمانده جنگم. میگه بله که میدونم شجاعت چیه. شروع میکنه به صحبت، میبینه بلد نیست و ای سقراط سوال میکنه. یه دفعه میبینه که مثلا میگه شجاعت یعنی که حمله کنی به دشمن. میگه خب اگه تو یک نفر باشی اونا صد نفر، این حمله شجاعت یا حماقته؟ یا میگه شجاعت یعنی ایستادگی در مقابل دشمن. میگه اگه یه دفعه اونا 100 نفر حمله کنن تو یه نفر به ایستی شجاعت یا فرار کنی. و همینجور او به این نتیجه میرسه که نمیدونه. این کار سقراط بود و مهم بود. با کار سقراط یا افلاطون، میدونید بین سقراط و افلاطون خیلی امکان تفکیک و تمیز نیست. با کار افلاطون دو اتفاق میفته. یک، حقیقت میشه امر عقلانی. افلاطون اینجور بحث میکرد، میگفتش که خب ما یک جهان متغیر داریم، یک جهان ثابت. جهان متغیر این عالم محسوسه، همین هایی که میبینیم که در حال تغییره، که هراکلیتوس میگفت در یک رودخانه دوباره نمیشه شنا کرد، چون میگفت همش تغییره، هم شما عوض شدید، هم رودخانه عوض شده و هم باقی. از طرف دیگه اگر همه چیز متغیر باشه، معرفت ممکن نیست به چیزی که دائما داره عوض میشه. شما میگی من زید رو میشناسم، خب زید یک دقیقه دیگه عوض شد، پس چیه شد؟ اون معرفت رفت. معرفت داری، صادق هم هست، ولی دیگه حقیقی نیست. آقا بین صدق و حقیقت میشه تفاوت گذاشت؟ بله، صدق هم از حقیقت. معرفت من به زیدی که دیروز مثلا مریض بود و امروز تغییر کرد صادقه، ولی الان دیگه حقیقی نیست، دیگه زید که مریض نیست امروز. پس برای معرفت نیاز به ثبات داریم و این ثبات رو افلاطون به تأثیر از پارمنیدس که فیلسوف ثباته دیگه معتقد شد که ما در یک عالم دیگه حقایق ثابت و ازلی داریم که معرفت واقعی به اونها تعلق میگیره و موجودات واقعی هم آنها هستند. با این کار افلاطون این کار جدید کرد، عالم رو دو تکه کرد. انسان یونانی خدایانش هم همینجا بودن، می اومدن می رفتن، با انسانها در مراوده بودن و اینها. افلاطون کار دومی که کرد جدا کردن جهان غیر حقیقی از جهان حقیقی. این عالم مادی و محسوس و متغیر شد عالم سایه ها و غیر حقیقی، و اون عالمی که مسل درش بود اینها رو چی داره دیگه؟ حالا من خیلی جزئی نگفتم، ولی مسل و اینها رو بکنم دیگه. بله، و اون عالم شد عالم حقایق. گویا که این هستی که تا پیش از افلاطون یونانی بهش میگفوسیست دو پاره شد، اینجا شد سایه و اینجا شد حقیقت، و انسان در کجا بود؟ در اینجا باید حرکت میکرد تا به حقایق برسه. تمثیل مقاره، تمثیل قار، تمثیل حرکت انسان دیگه. تا پیش از این انسان در حقیقت زندگی میکرد، الان در مجاز داره زندگی میکنه. حالا این امر مجازی و عالم سایه ها آیا معدومند؟ آیا افلاطون میگفت اینا معدومند؟ نه دیگه، سایه ها هستند ولی حقیقی نیستند. پس میشه یه چیزی موجود باشه ولی حقیقی نباشه. چرا؟ برای این که این سایه ها به تعبیر دیگه اینها نمودند و اون عالم مسل بود. اینها بوده و هستیه، اینها نموده. اینو بهش میگفتن وجود. شما در ادبیات عرفانی نگاه کنید، وجود رو به خدا اطلاق نمی کنن، میگن به خدا نمیشه گفت وجود، چون وجود رو ماسو الله میدونستن یا حتی مادی. فارابی رو هم نگاه بفرمایید، در الحروف معنای وجود یکی از معانی که خیلی درش بحث میکنه همینه، وجود یعنی آنچه در خارجه. لذا هر حسی وجود نیست. این خیلی مهمه ها. پس آقا اگر براتون مبهمه بفرمایید. ما یک عالم حقایق داریم که چه بسو بهش نمیگن وجود، حتی حالا ما به تعبیر در واقع اتفاقی که در قرون وسطی و فلسفه اسلامی میفته بهش میگه وجود، اما حقیقی نیستن، اینها نمودن. و عالمی داریم و حقایقی داریم که حقیقی هستند، اینها حقیقت عالم. و مثلا اگر سوفسطایی ها میگفتن که این عالم همونی که میبینی حقیقیه، میخواست بگه اون نمودها حقیقی هستند. سوفسطایی اینجور نبود که مثلا باید بندازش تو آتش تا بفهمه که موضوع چیه. نمی گفت که الان من دارم با تو صحبت میکنم، نه تو هستی نه من هستم نه صحبتی هست. اون وقتی منکر حقیقت میشد، یعنی منکر اون امر ثابت میشد. اینو در فایدون افلاطون تصریح داره، اینها وقتی میگفتن وجودی نیست، یعنی ثباتی نیست، یعنی حقیقتی نیست. و نمود رو حقیقی میدونستن، نمود رو حقیقی میدونستن. خب این از افلاطون شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. در همه فلسفه ها این هست. پس اگر میگیم فیلسوف کارش اینه که موجود حقیقی رو از موجود غیر حقیقی جدا کنه، داریم چی میگیم؟ ما دو جور وجود داریم که یکیش حقیقیه یکیش حقیقی نیست. اینو عنایت. مثلا اگر عارف میگه فقط خدا حقیقیه، منظورش همینه، نمیخواد بگه اینا نیستن، میگه اینا ارزشی ندارن، اینا وجودی ندارن. نه اینکه مثلا پایی بخوریم به دیوار بگه این دیوار نیست، بگه انقدر میفهمه که، منظور اینه، یعنی حقیقتی در اینها نیست. خب این مسئله از افلاطون شروع شد و حقیقت شد امر عقلانی در مقابل امر محسوس. محسوسات هستن ولی حقیقی نیستن. حقیقت امر عقلانیه. چرا حقیقت امر عقلانی شد؟ برای اینکه گفتن شما اصلا از جزئی نمیتونید صحبت بکنید و نه جزئی رو به دست میتونید بیارید. حقیقت باید عقلانی و کلی باشه. حالا اینو میخوام بگم. پس نکته اول، حقیقت امر عقلانی شد. دوم، عالم حقایق و غیر حقیقی از هم جدا شد و این حرکت درش اتفاق افتاد. یعنی شما دیگه باید حرکت کنید تا به یه جایی برسید. اینو بگذارید در مقابل نیچه، دیگه در اینک انسان دیگه که چگونه آن میشویم که هستیم، عنوان دوم کتاب اکس هومو، چگونه آن میشویم که هستیم. این یعنی که حرکت و سفری در کار نیست، شما همون جایی هستی که باید باشی، فقط باید ببینی آنچه هستی رو. این برخلاف متافیزیکه. متافیزیک همیشه که شما در وضعیت غیر حقیقی و سایه و مجازی باید بری به حقیقت برسی، این مسیر رو باید طی بکنی. و سوم هم حقیقت، اینا همه برای هگل لازمه ها، برای اینکه بفهمی او داره چی کار میکنه و ایدئالیسم یعنی چی، شاید تا همین الان تا حدی روشن شده. و سوم این که حقیقت کلیست، حقیقت همواره کلیست. بس دشواره یا با من پیش میاید؟ سخته نیست، سخته اگر ابهامی بود بفرمایید. اما کلی بودن حقیقت، ببینید چرا ما با امور به نحو کلی طرفیم. شما فرض بکنید که یه قند رو میخوای بگی چیه، این دیگه اگر بخوای بدونی چیه باید بیانش کنی دیگه. شما وقتی یه قند رو وصف میکنید، میگید این قند مثلا جامده، سفیده، شیرینه، حالا امتداد داره، همه اینهایی که میگید. چیزی غیر از این که نیست، قند هست. تمام این صفاتی گفتید کلیه.
شیرینی، کلیه جامد بودن، کلیه نمیدونم سفید بودن و همه اینها. شما یه مجموعه امور کلی رو ردیف میکنی تا میگی این قند چیه؟ آره ته دلت شاید همش این باشه، میگی خب آره اینا صفاته، اونی که این صفاتو داره چیه؟ نمیتونی به این جواب بدی اصلا. چی به این سوال جواب بدی؟ قند چیه؟ هر چی بگی همین صفاتو گفت و همه اینا کلیه. پس کلی حقیقیه و شما غیر از کلی دیگه اصلا امکان صحبت از امور نداری. هر چیزی رو بخوای تبیین کنی باید کلیش کنی و خود به خود کلی میشه، چاره جز این نیست. خب افلاطون این کلی ها رو بهش میگفت مثل، همون عالم مثل که میشناسید. ارسطو بهش میگفت ماهیت. ایراد ارسطو این بود، میگفتش که چرا شما این عالم رو دوپاره کردی و در یک جای دیگه اومدی یه عالم دیگه درست کردی بهش گفتی مثل. این کلی ها، یعنی کلی بودن رو خودش قبول داره، این کلی ها درون خود همین طبیعت موجوده. شما وقتی میگی زید انسان است، زید واقعا انسان هست یا نه؟ واقعا یه وجه مشترکی با امر داره یا نه؟ خب پس یه انسانیت واقعی داریم در خارج دیگه، واقعا انسانه. و انسانیت کلیه یا جزئی؟ کلی، یا همون کلیه طبیعیه، یا به تعبیری ماهیت. بله نه نیسته. به چند دلیل که همین امروز باید روشن بشه، سوال خوبی میفرمایید. یکیش اینه که چون جزئیه و جزئی حقیقی نیست. خب دیگه از نظر غیر افلاطون هم همین میشه، چون اصلا شما نمیتونید ازش صحبت کنید اگر نتونی بگی چیز و فقط یک حس روانشناختی داری که نه یه چیزی پشت این هست. اون دیگه همه معرفتی نیست، کانتو خوندید دیگه، اون دیگه امر معرفتی نیست، یه امر روانشناختیه. یعنی ما ناخودآگاه پشت هر چیزی یه حقیقتی رو مثل نومن، مثل شریفی نفسه فرض میکنی. اما امر مجهول رو مگه میتونی بگی حقیقیه؟ اصلا امر مجهول رو نمیتونی ازش حرف بزنی. حتی امر مجهول کل عدم، واقعا یه چیزی که ما نمیدونیم چیه مگه میتونی بگی هست؟ خب وقتی میگی هست یعنی میدونی چیه. لذا میگه این یک امر روانشناختیه. یا البته در ارسطو، در ارسطو اون امری که این صفات روی او سوار میشن، ارسطو بهش میگه هیولا، بهش میگه هیولا، یعنی یک موجود، یک وجود نامتعین که فقط بالقوه است. هر کدوم از این اصطلاحات اگر نخاندید یا مبهمه بگید، من دیگه نمیدونم دیگه چجوره. هیولا اون جوهر بنیادی و مبنایی که این صفات روی اون سوار میشه. خود این هیولا در خارج جزئیه اما باز کلی. یه هیولا دیگه باز کلی شد. یعنی ارسطو هم که یه چیزی قرار میده برای اینکه این حس ذهنی ما، یعنی میخواد که روان شناختی نیست بلکه ضرورت عقلیه، باز هم باید کلیش کنه. لذا از جزئی اصلا نمیشه حرف زد. فلسفه های پست مدرن که امروز میگن باید به امر سینگولار و تکین توجه کنیم، تا حالا که نتونستن. کی میتونه از امر سینگولار توجه کنه؟ این که مثلا پژوهش من بشه به جای مثلا زنان در جامعه اسلامی، بشه مثلا زن میان سال متأهل منطقه گیلان، این که باز سینگولارش نکرد، این که تکینه نشد، بازم کلیه. سلامه نه دیگه جزئی هم نیستن مثلا. نه اون مثلا زن میان سال گیلانی چند تاست؟ بیشماره، باز کلیه.
ناموجود.
آره ببینید دو تا نکته اینجاست. یکی این که جزئی، جزئی به معنای جزئی و کلی، فقط در جایی که شما به خارج این مفهوم رو نسبت بدید. خود مفهوم هیچ وقت جزئی نمیشه. یک مفهوم شما هزار تا هم قید بهش بزنید جزئی نمیشه. مفهوم هیچ وقت جزئی نمیشه. شما بگی انسان مرد 80 ساله مثلا سالم تهرانی همین الان در اینجا حضور داره، همینو هم بگی، باز این میتونه چند تا مصداق داشته باشه، هر چند قید بکنه. پس باید به خارجش تکیه کنه. دوم این که واقعش کلی که ما داریم اینجا میگیم منظور کلی طبیعیه، نه کلی عقلی. کلی طبیعی عقلی یادتون هست؟ کلی عقلی همون بود گفتیم انسان، کلی عقلی همیشه در ذهنه که مصادیق کثیر داره. کلی طبیعی چی بود؟ کلی طبیعی همون ماهیت انسان بود که در خارج موجوده، در ذهن هم موجوده. کلی طبیعی در خارج جزئی اتفاقا، چون موجوده به همین زیده دیگه، یعنی یه دونه است. اون کلی که داریم میگیم این کلی طبیعیه در معنای دقیق تر، ولی همونی که کلی هم بگید باز همون که عرض کردم، اصلا مفهوم هیچ وقت نمیتونه جزئی بشه. لذا اصلا همینی میگن دیگه، فلسفه از ادراک عمومی، از کامن سنس شروع میشه، همین فهم متعارف. اما از فهم متعارف عبور میکنه، همین که گفتیم ما تا حالا قند رو میشناختیم و میگفتیم جزئیه، اما وقتی شما تحلیل عقلی میکنی میبینی که اصلا به چی به کجا رسید و تمام اون صفاتی که گفتید همش مقبول است، همش مقبول است دیگه. مقولاتیه که شما باید به جوهری بارش کنید یا خودش جوهره و همه میشه مقوله. بنابراین هر کسی حتی یک بی سواد عالم رو مقولی مفهومی میفهمه، یعنی زیر فلسفه قرار میگیره. فلسفه میتونه بگه این نظر این مقولات چطوره، بحث فلسفه مقولات دیگه. سازج ترین و ساده ترین فهم عرفی ما منتهی به فهم فلسفی میشه. این تلاشی که هگل میکنه و بهتر از همه نشان میده، ولی این از افلاطون بوده. کار جدیدی رو از این جهت هگل نمیکنه، از این جهت که خب البته یه فضای دیگه ای رو هگل باز میکنه، ولی این که فهم عرفی رو شما فقط تدقیقش کنی میشه فهم فلسفی. اینه که میگن فلسفه تمام شون انسان رو شامل میشه، برای اینکه شما عالم رو مفهومی میفهمی و مفهوم یعنی مقولات و بحث از مقولات و چیستی مقولات برای فلسفه. اگر مثل ارسطو بفرمایید مقوله در خارج موجوده، شکاف بین سوژه و ابژه، اگر مثل کانت بفرمایید که مقوله رو سوژه فاضه میکنه، وحدت سوژه و ابژه، عالم از این رو به اون رو تو این دوتا. خب تا درست بود تا اینجا، بگید وجود داره ولی حقیقی نیست. همین حرف ما از اول ساعت همین خیلی مهمه. اصلا 90% بدفهمی در فلسفه حتی در غرب به خاطر همین اصله که فیلسوف وقتی میگه که عالم میشه سوبژکتیو، نه اینکه یک ذهنی داریم یک عینی داریم بعد مثلا اون عین رو بذاره کنار بگه همش ذهنه. فیلسوف که مجنون نیست، دیوانه که نیست که بگه آره من از این در برم بیرون یا از دیوار برم فرقی نمیکنه. نه، اون میخواد بگه اینا هستن ولی حقیقی نیستن. در فلسفه اسلامی، در ملا صدر و اصالت، با وجود یا ماهیت؟ با وجود. ماهیت هست ولی حقیقی نیست. ببینید چقدر الان اصالت وجود ماهیت اگر قبلا درگیر بودی چقدر خوب فهم میشه. در ایدئالیسم
اگر میگه کلی حقیقی است و حقیقی کلی، نه اینکه الان این کوه و درخت و این جزئی ها نیستن، بخواد بگه اینا حقیقی نیستن. حقیقی نیستن یعنی چی؟ یعنی شما، این مهمه ها، شما به نحو معرفتی نمیتونی ازش حرف بزنی. مثل همون قندی که گفتم، شما میدونی یه چیز جزئی هست، ولی وقتی به نحو معرفتی حرف بزنی کلی میگی. آره، یا بهتر بگیم به نحو معرفت بخش نمیشه ازش حرف زد. ببینید اگر زید هر آنی تغییر بکنه، دیگه شما نمیتونی به نحو معرفت بخش ازش حرف بزنی، اما میتونی یه گزارای صادقی دربارش بگی. چون مثلا اینکه دیروز مریض بود ولی امروز دیگه نیست و امروز دیگه صدق نمیکنه. و مثل این خیلی، الان مثلا شما در خود ایدالیست امور جزئی و امور متعارف زندگی رو دارید، ولی صحبت سر اینه. یا کانت تجربه عرفی و تجربه معرفتی اصلا اینو تصریح داره دیگه. شما دو جور تجربه دارید، یه تجربه روزمره زندگی، خوندید این رو؟ تجربه روزمره زندگی، میرید به این درخت ها آب میدید، راه میرید، سردتون میشه، گرمتون میشه. اما فلسفه اونه که به شما میگه به نحو معرفت بخش از این درخت صحبت کن، دیگه نمیتونی جزئی بگی، باید کلی بگی. اون وقت حالا اگر مقولاتت ارسطویی باشه، میگی در خارج جوهری هست که جسم است، که نامی است، که درخت است و عوارضی دارد، که سبز است، که چوب است، که چه است، که چه است، که چه است. اگر مقولات کانتی باشه، میگی ذهن من و یعنی سوژه داره اینها رو حفاظه میکنه، معلوم نیست اونی که در خارج چیه، سبز، زرد، درخت، چجوری، اینجور میشه دیگه. یعنی به نحو معرفتی از چیزی صحبت کردن ملاکه، وگرنه همه چیز هست. این که مثلا دیروز زید سر کوچه‌ش وایساده بود تصویر میچرخون، این اصلا معرفت نیستش. معرفت باید قضیه کلیه باشد. در منطق خوندید دیگه، الجزئی لا کاسبان بلا مکتسب. منطق خود سوری هم همین رو داره میگه، به جزئی علم پیدا نمی کنیم، جزئی نمیتونه مقدمه برهان قرار بگیره. درسته؟ صغرا کبرا نتیجه جزئی جزوش نیست. یعنی جزئی معرفت به ما نمیده، معرفت واقعی. آیا گزارای جزئی همه کاذب میشن؟ نه، صادقن. احسن. ولی هر صادقی که حقیقی نیست. افلاطون میدونست که الان امروز من میرم مثلا غذا میخورم سیر میشم و مزه رو میفهمم، ولی میگفت این عالم سایه است، حقیقتش یه جای دیگه است. یا مثلا همین مایایی که در عرفان هندو میگن که عالم همه مایا و فریبه، نمیگه نیست، میگه فریبه، هست ولی حقیقی نیست. در ادیان همین حرفه، اد دنیا دار المجاز و الاخرتو دار القرار. کلام مبارک حضرت امیر در نهج البلاغه، دنیا محل عبوره، محل دار مجازه. البته مجاز اینجا به معنی عبوره، ولی باز همون مجازی رو هم داره، یعنی اینجا حقیقی نیست. آیا حضرت که این همه جنگید و تبلیغ کرد و اینا میخواد بگه این عالم نیست؟ میخواد بگه حقیقی نیست. آقا اصلا به قول های دیگه کار فیلسوف اینه که بگه حقیقی چیست، حقیقی تر چیست، حقیقی ترین چیست. حقیقی چیست، حقیقی تر چیست، حقیقی تر. حقیقی تر یعنی مطلق، یعنی خدا. و اینه که آقا وقتی عرفا از وحدت وجود حرف میزنن، شما احساس میکنی دارن منکر عالم میشن. نه، ببین وقتی شما از خورشید حرف بزنی که انا شعاعش رو دیگه نمیبینی، چون شعاع یه چیز اضافی از خورشیده دیگه، یعنی ادامه شه. وقتی شعاع رو ببینی نور رو نمیبینی، وقتی خود خورشید رو ببینی شعاع رو نمیبینی، اما ممکنه فقط شعاع رو ببینی. اصلا این بشه علم فیزیک، در موردش هم بحث کنی، اینو مستقل میبینی. وقتی خورشید رو ببینی، وقتی خدا رو ببینی ماسوی الله محو میشه، وقتی ماسوی الله رو ببینی مستقل میشه. همش همینجوره. همه فلسفه ها یعنی متافیزیک ها از افلاطون تا هگل و تمام عرفان نظری ها محی الدین و امثال اینا، حرف همین لااقل ظاهر حرف عرفا همینه، ممکنه پشتش حرف دیگه ای باشه. این یک اتفاقیه که با افلاطون میفته. انسان یونانی عالم رو همین حقیقتی میدونه که جلوی چشمش هست، خداش هم همینجاست، پهلوانانش هم همینجاست و و و. با افلاطون حقیقت میره یک جای دیگه، حقیقت فرا افکنده میشود به یک معنا. و رابطه امر حقیقی و امر ناحقیقی، همون رابطه بود و نمود، امر غیر حقیقی علامت اون امر حقیقی است، نشانه از اوست، وابسته به اوست. خب فیلسوف دغدغه مهمش اینه که از امر مطلق حرف بزنه، چون حقیقت واقعی مطلقه. لذا فیلسوف اسلامی اگر خدا، اینم مهمه آقا، فیلسوف اسلامی اگر خدا رو اثبات بکنه، برای اینکه برای نظام او ضروری است، دیگه اصلا این عالم نمیچرخه خدا من اثبات نکنم، نه اینکه چون دغدغه های دینی داره. این رو جدا کنیم، فلسفه اسلامی غایتش وحدت عقل و وحی نیست، این حرف غلطیه که اشتراق زد، به تبع او شاگردش محسن مهدی زد، الان هم تو کشور ما که بسیاری از اساتید که سرور ما هم هستن همین حرف فرمایش رو دارن و اشتباهه. میشه کلام آفرین اشتراقس، اشتراقس علوم سیاسیه ها، نه اون ساختارگراه، یا این که تو این اوپنهایمر بود، نه اونم نیست. چون فلسفه مسیحی کلامه و ما فلسفه مسیحی نداریم، این رو خیلی ها میگن، اصلا ژیلسون وقتی میگه ما فلسفه اسلامی نداریم ولی فلسفه مسیحی داریم، منظورش چیه؟ میگه فلسفه مسیحی فلسفه است که مادش دین مسیح، صورتش یونان. خب این کلامه دیگه، اتفاقا بله ما نداریم اونو، ولی در جهان اسلام ما فلسفه داریم، کلام جداست. و اگر کسی بیاد بگه که اینو اشتراک گفت، محسن مهدی از فارابی شناسان معروف دنیاست، کتابش هم ترجمه شد دیگه، تأسیس فلسفه سیاسی اسلامی همچین، او به تبع محسن مهدی میگه، در داخلم تقریبا عمدتا این رو میگن، تقریبا هفته نیستش که یه نفر این جان کدوم جمله گشا که فلسفه اسلامی غایتش و هدفش و کلیدی ترین بحثش، چون این مهمه دیگه که یه فلسفه کلیدی ترین بحثش چیه، این چرا پا گرفت، میگه مریض بودن که اومدن این همه حرف پیچیده زدن، میگه به خاطر اینکه وحدت بین عقل و وحی رو تأمین بکنه. فلسفه اسلامی کارش اینه که وحدت بین عقل و وحی رو تأمین بکنه، این غلطه. وحدت بین عقل و وحی نقطه شروع فیلسوف مسلمانه، نه نقطه پایانش. اصلا اون مفروض میگیره که اینا یکی هن. برای اینکه امر حقیقی واحده، دین حقیقت هست، فلسفه هم حقیقت هست، اصلا دعوا نداره که، اصلا اگر اینو ببینید، اگر قایت هدف وقتی میتونه دیگه ها، ولی این مهمه چون خیلی گفته میشه، اگر قایت فلسفه اسلامی این باشه که وحدت بین عقل و وحی رو تأمین کنه، موفق بود یا نبود؟ نبود، ولی حوزه ها قبولش میکردن، حوزه های علمیه تو همین زمان علامه طباطبایی کم کم فلسفه رو پذیرفتن، هنوز نپذیرفتن، یعنی اگر حمایت هایی که از فلسفه از برداشته بشه، همین امروز فلسفه از حوزه جمع میشه، شک نکنیم. از اون طرف کلیسای مسیحی آگوستین رو هضم میکنه، آکویناس رو هضم میکنه، چون او داره کلام میگه، چون او داره وحدت عقل و وحی میگه، خب کلیسا میپسنده و میپذیره. فیلسوف مسلمان اصلا وحدت عقل و وحی نمیگه، برای همین تکفیر میشه از نهایه متکلم. اگر چنین غایتی برای فیلسوف کسی قائل باشه باید بگه شکست خوردن، چون نتونستن دیگه، هیچ وقت پذیرفته نشدن در نهاد رسمی علم، در قرائت رسمی علم هیچ وقت پذیرفته نشدن. همین الان ملا صدرایی که در حوزه داره گفته میشه تا حدی وقتی تیزی های یه چیز رو میگیرن میگن چی؟ صیقلی شده، بیخاصیت شده، سانسور شده، مسلمان شده و امثالی. نگه نه همون ملا صدر هم اگه بگن باز الان باش مخالفن. فلسفه اسلامی برای عقل و وحی نیمد. پس فیلسوف و فیلسوف مسلمان، بله متکلم مسیحی نه، اشتراس هم که اون حرف رو میزنه چون ما رو قرون وسطا میدونه، خودشون قرون وسطاشون کلام بود، فلسفه مسیحی کلام. از ویلسون عرض کردم، از برق از گیلسته میتونید پیدا بکنید، از امیل بریه میتونید، خیلی این میشه برای شواهد پیدا کرد. همین که عرض کردم اینکه خب نهاد رسمی دین پذیرف اون فلسفه رو، ولی فلسفه ما رو نپذیرف. اگر فیلسوف نمتکنده، اگر فیلسوف مثل ابن سینا، مثل ملا صدرا خدا رو اثبات میکنه چون ضروریه براش، میگه من خدا رو اثبات نکنم این عالم حل نمیشه، تبیین نمیشه، نه اینکه چون دغدغه‌های دینی دارم، خاطر دغدغه‌های دینیش نیست. برای همین روایات خدمتتونم، روایات صریح داریم بیشمار که خدا مرید است، یعنی اراده صفت ذاته. میدونید هیچ کدوم از فلاسفه ما اراده رو به عنوان صفت ذات قبول ندارن، یعنی اونی که با عقلش مخالفه نمیپذیره. اینجور نیستش که چون دغدغه دینی داره کاری کرده یا نکرده. میخواید معاد رو بفرمایید؟ نه نه در خدمت شما هم میگم، میخواید معاد رو بفرمایید؟ نه نه خواستم بگم که وقتی مطلق رو میذاره در نظام، نه چون الگوهای دینی داره، بله الگوهای دینی هم داره، ولی دلیل اولش اینه که ضروری است اثبات وجود خدا. بله بله خدا نباشه حقیقت به هم میریزه. کار فلسفه اسلامی یکی کردن عقل و وحی نیست، عقل و وحی رو پیش‌فرض می‌گیره اصلا. کار فلسفه اسلامی بیان عقلانی عالمه که دین رو هم بیان می‌کنه، البته دین هم بیان میشه. یه نکته دیگه میمانه، تبیین که مقدمه دومیه که ما می‌خوایم واردش بشیم و بیام تو دوره مدرن که اون رو ادامه فرمای شما ما عرض خواهم کرد. بعد هفتا ما الان کلاسمون تموم شده؟ نمیدونم مثلا سلام بله بشن بفرم
شد مسلمان فلسفه میشه حالا دو فرسفه شما بودی که دو فرسفهش محضور داره چی؟ از روزار اعتقاد
یعنی چی؟
اینکه که فهم در اقتضا عقل رو فرزم برمشون دین و وقتشون رو منظور
نه این مفروض به عنوان یک مفروض منطقی که بعد ازش استفاده کنه و مثلا در برهان بیاره و مقدمات قیاس قرار بده. آره مفروض نه به اون معنا، نه این مفروضی که عرض کردیم، یعنی این مفروضه در واقع، یعنی برمیگرده به این که حقیقت چون واحد است، دین حقیقی است، فلسفه هم حقیقی است. نمیتونه عقل رو حاکم میکنه، چنان که روایات مرید بودن خدا رو کنار میگذارن دیگه، عقل رو حاکم میکنه. چنانکه شما وقتی که میخواید بگید که الرحمن و علل عرش استوا، اینو چیکار میکنید؟ خداوند رو تخت دراز کشیده، اینو چیکار میکنید؟ آیه قرآن صراحت هم داره، میگید چون با عقل ناسازگار است باید تعبیر شود به زبان قوم گفته شده. خب میگه مرید هم همین کارو بکن، روایاتی که میگه خدا مریده میگه همین کارو بکن، اونم با عقل ناسازگار. خب ببینم چیا رو گفتم. خب این نگاه میاد تا میرسه به کانت. در کانت هم همینطور شما میبینید که کانت باز یک امر غیر معرفتی در نظام فلسفه خودش داره که اون همون نومنه شیء فی نفسه است، که پشت این مقولات اون رو قرار میده، مثل همون رابطه ای که بین هیولا و صفات بود، هیولا و مقولا در ارسطو بود. کانت کنا که نومن رو این امر ناشناختنی و غیر معرفتی میدونه و اون مقولاتی که فاهمه به اون ابژه اعطا میکنه رو به عنوان شناختی که از شی داره. حالا در کانت حقیقت امور ابژه است، ابجکتیفیکاسیون یا ابجکتیفیکیشن، ابژه سازیه که در کانته، که خب اونجا حتما ملاحظه کردید، یعنی این صور حسی وقتی میاد و مقولات فاهمه بهش میخوره از اون شاکله ها عبور میکنه میشه ابژه و حقیقت اینه در کانت. و بعد از کانت فیشته این اشکال رو مطرح میکنه، میگه شما گفتین نومن امر ناشناختنیه ولی او رو قبول کردی. چجور میشه شما یه چیزی رو نشناسی ولی بگی هست؟ همین که میگویی هست یعنی میشناسیش، بهش علم داری. شما این نومن رو حذف بکن، اگر واقعا نمیشناسی که نمیشناسی، اینو باید حذف کنی و بگی نومنی در کار نیست. خب الان با حرفایی که زدیم معلوم میشه وقتی میگی نومن در کار نیست یعنی چی؟ آیا در خارج هیچی نیست؟ احسن، یعنی امر معرفتی نیست، امر حقیقی نیست، چیزی که شما بتونی به نحو معرفتی ازش سخن بگی و دفاع بکنی. و الا خود فیشته میرفت صندلی میذاش مردم موعظه میکرد، موعظه اخلاقی میکرد، موعظه سیاسی میکرد، کتاب مینوشت. خب پس یه چیزایی هست دیگه. الان روشنه وقتی میگه نومن حذف شد معناش این نیستش که پس ما در خارج هیچی نداریم. چیزی که به نحو معرفتی ازش سخن بگید نداریم، همه چی میاد در آگاهی قرار میگیره. کانت نومن رو قبول داشت دیگه. خب همین میگه وقتی که قائل به وجودشی، البته میدونید حرف کانت سر جاش درسته، کانت قائل به وجودش نیست، اینو شرط آگاهی میدونه نومن رو، یا یک فرض ریاضیاتی میدونه یا یک فرض روانشناختی میدونه. اما فیشته میگه نه، تو داری میگی هست، اگه بگی هست یعنی واقعیتی برش قائلی، هستی که منشأ این مقولات گویا داره میشه. بله عرض کردم چون مبنا رو داره عوض میکنه و یه جور دیگه داره کانتو میفهمه و لذا ازش عبور میکنه. با برداشته شدن نومه خیلی اتفاقا میفته که عرض کنم. جدای دیگه، اما این به معرفت کمک میکنه. ما گفتیم نمودها وابسته به بود هستن دیگه، شما از نمودها شروع میکنید اما ازش عبور میکنی. حقیقت به چه دردی میخوره؟ اون دردی که حقیقت میخوره اون دیگه سر جاش میبینید و خیلی اتفاقا میفته. بحث الهیات، بحث اخلاق، بحث سیاست، تاثیرگذار غیر از اون میدونید فیلسوف براش خیلی مهمی تردی که میزنه به چه دردی میخوره. بله اصلا افتخار ارسطو اینه که میگه علمی رو دارم ارائه میکنم که به هیچ دردی نمیخوره. متافیزیک علم اونه که به درد نخوره، یعنی خودش غایت باشه. چرا؟ چون اگر شما علمی رو یاد گرفتید برای غایتی علم شریفتره یا غایت؟ احسن. اگر مهندس بشم برای اینکه پولدار بشم کدوم شریفتره نزد من؟ پول. ارسطو میخواد بگه انسان حیوان ناطقه، کمال انسان به نطقه، یعنی به علمه. انسان باید علمی داشته باشه که شریفترین علم باشه، و شریفترین علم علمیه که غایتی بیرون خودش نداره، برای چیزی نیست. اونی که برای چیزی نیست باعث کمال شماست، چون شریفترین علمه و کمال شما به علمه. حالا اینو شاید خیلی تونتون گفتم، باید مبانیشو میگفتم، ولی همین مقدار. ولذا فلسفه به کاری نمیاد. این دیگه پشت این کتاب نیچه و فلسفه دولوز همین رو نوشتن دیگه، میگه که اگر کسی پرسید فلسفه به چه کار میآید، پاسخ باید خیلی کوبنده و دندان شکن باشد، چون این سوال طعنه‌ای درش خوابیده. یعنی کسی که میگه فلسفه به چه دردی میخوره، چندا که میخواد بگه آخه اینی که به درد نمیخوره رو چه کار دارید شما؟ بعد دولوز میگه که جواب هم باید همون دندان شکن باشد. فلسفه به کار هیچ دین و دولتی نمی آید، دفاع از دین و دولتی نمی کند، بلکه حماقت ها رو آشکار می کند. یعنی فلسفه غایتش آگاهیه. بله از دلش سیاست هم در میاد، اخلاق هم در میاد، ولی اینو غایت فی نفسهش نیست. غایت فی نفسه فلسفه آگاهی، دانش. حالا این خوبه یا بده، همینی که در طول تاریخ بوده. اگه امروز ما فلسفه رو میخوایم بریم سراغش بگیم به چه دردی میخوره، این مشکل ماه، خیلی به دردی نمیخوره. اما از اون طرف گفتیم فلسفه سلوک انسانه، و یعنی تربیت انسانه، که درد از این بالاتر به این درد میخوره. فلسفه تربیت انسانه، ادب انسانه، سلوک انسانه. بله بله همین جوره، درست میفهمم. یعنی نگاه ماه که الان داره برای فلسفه تعیین تکلیف میکنه، اما قبلا اینطور نبود. افلاطون مدینه‌ای بنا کرد که گفت شعرا باید ازش بیرون برن، در جمهوری شاعران رو از شهر بیرون کنید. چرا؟ برای اینکه میگفت خب افلاطون دیدگاه خیلی رادیکالی نسبت به فضائل داره، برای اینکه شهر من باید بر اساس فضیلت شکل بگیره. شهری که بر اساس فضیلت این شاعران اسطوره پرداز رو نمیخواد. حتی میگه شهری که سالم باشه بیمارستان نداره، دادگاه نداره. ببینید چه نگاهی به فضیلت داره، و شاعر رو هم از شهر بیرون میکنه. امروز با علوم انسانی که اصلا ربط فلسفه داره، ولی در مقابل فلسفه است. علوم انسانی ادامه فلسفه هم باشد بر ضد فلسفه است. امروز با علوم انسانی، حالا از خواهم کرد، اتفاقا فیلسوف رو باید از شهر بیرون کرد. فیلسوف دیگه جایی تو شهر نداره، برای اینکه همین بهش میگن تو به چه دردی میخوری؟ ما همه به یه دردی میخوریم. این رو آقای دکتر داوری از قول شاملو میخوند، که شاملو میگه همگان برانند که من نان از دسترنج ایشان خورم، و آنچه به گند نفس خیش آلوده میکنم هوای ایشان است. فکر میکنن من به درد نمیخورم. حالان که وقتی آنان به این دیار آمدند، آن که در بر ایشان بگشود من بودم. افقها رو فیلسوف نشان میده، اما این برای هر کسی قابل فهم نیست. یه دوستی داشتم تو قم دکتری فلسفه گرفت، رفته بود افغانستان هیئت علمی بشه، بر ما تعریف میکرد. میگفت گفتش که خب تو چی خوندی؟ گفتم فلسفه. گفت فلسفه به چه دردی میخوره؟ گفتم فلسفه موضوع علوم رو اثبات میکنه. گفت ما موضوع علوم اثبات کردیم، نمیخوایم شما رو. حالا اینکه هم یه خورده طنزشه، هم وضع اون موقعی که هم آمریکا آمده بود برای خیلی وقت پیش. ولی خب دیگه در این شهر اتفاقا امروز دیگه فیلسوف جایی نداره، برای اینکه به دردی نمیخوره و درد شده منفعت، شده فرصت، شده موقعیت. خب فلسفه واقعا دیگه قبیحه به خود. یعنی حالا ببینید از نگاه افلاطون تبدیل شد به چه چیزی. حالا جلسه آخر اگر یادم باشه و فرصت بشه نسبت متافیزیک و علوم انسانی رو عرض میکنم چرا میگم اینو در مقابل هم هستن. خب ما باید آنتراکت بدیم فکر کنم دیگه، یه چند دقیقه استراحت بکنید دوباره شروع بکنید. الحمدلله رب العالمین.